ها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید. معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نداره.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر، سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیوی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب قوم برگزیده به قلم حجت الاسلام رشدی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان حجت الاسلام حمید رضا رشدی، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به برنامه خودتون. درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر شما سرکار خانم ساختبار، نازنین همراهانی که ما رو بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ میشنوند، خاصه علاقمندان و دوستداران و دلدادگان به یار مهربان. بسیار بسیار خوش سعادتم بار دیگه این وقت و بخت از آن من شد تا بر بلندای نشان روشن کتابی دیگر با شما عزیزان همراه و همدل باشم.
سپاس فراوان. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای رشدی که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رشدی سلام، خوش آمدید به سیم و زر رادیو فرهنگ. درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بسندگان زحمتکش شما در برنامه سیم و زر، و عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که حالشون خوب باشه.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. سپاس فراوان. حجت الاسلام حمید رضا رشدی، پژوهشگر حوزه دین و مطالعات تطبیقی علم الادیان، به همراه تنی چند از طلاب اهل علم و پژوهشگر علوم ادیان در حوزه علمیه، با مطرح شدن نظریه قوم برگزیده توسط رژیم قاسب صهیونی، با رویکرد روشنگری درباره آنچه خطاب کلام الله مجید از قوم برگزیده است و نیز آشکار نمودن خانش به مطلوب دولت مردان رژیم قاسب صهیونی برای تحقق مطامع سران این رژیم اشغالگر، زیر نظر و راهنمایی و هدایت حجت الاسلام و المسلمین غلام رضا قاسمیان، کار تحقیقی و پژوهشی خود را درباره استخراج مفاهیم دقیق و عمیق کلام الله مجید از واژه قوم برگزیده در کنار رسالت سترگی که خداوند سبحان به قوم بنی اسرائیل اعطا فرموده بود استوار کردند. هرچند بنابر نص صریح قرآن کریم مشخص شد که به سبب کوتاهی و عدول قوم بنی اسرائیل از تعالیم حضرت موسی علیه السلام و فرامین خداوند، شاهد باز پس گرفته شدن صفت قوم برگزیده از بنی اسرائیلیان و سپردن آن به امت اسلامی بودیم. حجت الاسلام رشدی به همراه حجج اسلام آقایان سید محمد جعفری نژاد و وحید ولوی طی بیش از یک دهه اخیر تلاش خود را مصروف بازنمایی این حقیقت در بعد ملی و بین المللی کردند تا سیاستمداران رژیم صهیونیستی نتوانند از این واژه خوانش مطلوب خود را داشته باشند. حاصل تلاش حجت الاسلام حمید رضا رشدی و همراهان وی در این مسیر خطیر به انتشار کتاب قوم برگزیده توسط انتشارات جمکران منتج شد که این اثر از زمان انتشار با اقبال بسیار بالایی از سوی عموم مخاطبان و جامعه منتقدان کتب علوم ادیان مواجه شده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با حجت الاسلام رشدی میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار. آنچنان که از زبان شما شنیدیم، در این برنامه قرار است که درباره کتاب قوم برگزیده صحبت کنیم و به نمایندگی از نویسندگان متعددی که این کتاب داره افتخار همکلامی خواهیم داشت با جناب حجت الاسلام و المسلمین حمید رضا رشدی بزرگوار که من بیش و پیش از هر چیز محضر ایشان عرض ادب و درود و احترام دارم. سپاس به پاس دعوت این برنامه که پذیرفتید آن را و بنا به سنت این برنامه جام رشدی هر جوری که خودتون صلاح میدونید برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه کتاب قوم برگزیده رو تبرق نکردن یک معرفی ابتدایی داشته باشید. این فتح بابی است برای ورود روایت من و شما در قالب این گفتگوی تخصصی. در خدمتتونم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. از منظر شریف جنابعالی برای شنوندگان، این که کتاب قوم برگزیده کتاب پژوهشی قرآنی هستش و به نظر بنده اگر هر کسی دنبال این هستش که یک بحث بروز و یک بحث جدید و یک بحث ویژه تو فضای اجتماعی و تمدنی از مباحث قرآن باش آشنا بشه، به نظر من این کتاب خیلی کتاب مفیدی میتونه باشه. حالا بالاخره اصطلاحا میگن که هیچ ماسپوشی نمیگه ماسپوشن دوشه، ولی
اختیار دارید.
بالاخره تو این فضاهای قرآنی اینا الحمدلله زیاد تنفس کردیم، آثاری دیدیم از بزرگان، از نویسندگان مختلف. اما این کتاب قوم برگزیده یه ویژگی داره که به نظر ما کتابای دیگه نداره و اون ویژگی که داره یکیش این که یه کتابی هستش که کاملا بر اساس آیات قرآن و در درجه بعد روایات و بحث‌های تاریخی و اینها نگاشته شده. یعنی کسی که کتاب رو تورق بکنه هیچ مثلا دو صفحه‌ای یا سه صفحه‌ای نمیگذره که یک آیه توش نباشه. کل بحث اسکلت بحث بر اساس آیات قرآن بسته شده و در دامنش بحث‌های روایی و بحث‌های تاریخی ها بحث بسیار جذابی رو ساماندهی کرده. و حالا بخوام یه ویژگی دیگه ای از این کتاب خدمت شما عرض بکنم.
خواهش میکنم.
این هستش که خیلی ناظر به مسائلی که ما همین الان داریم لمسش میکنیم هستش. البته خب کتاب پژوهشی هست و برای امتدادهای اجتماعی و اینهاش احتیاج به مثلا تبیین بیشتر، احتیاج به رفت و برگشت‌های مختلف و افراد. اما بالاخره این محتوایی هستش که همین الان مخصوصا شرایط فعلی دنیای الان که مثلا فرض کنید کشور ما توی شرایط خاصی نسبت به خودش، نسبت به شرط منطقه قرار داده. دشمنان ما رژیم صهیونیستی و کسانی که در قبال خرار مانع حرکت کشور ما هستن، اونا هم دارن یه کارهایی میکنن که اگه کسی کتاب قوم برگزیده بخونه متوجه میشه که این در واقع چالش ها، این سختی هایی که مسیر ما داره، این بعضا مانع تراشی هایی که در مقابل حرکت کشور انجام میشه،
اینا
مربوط به مثلا فرض فرمایید این چند دهه اخیر باشه. نه، ما با یک پدیده تمدنی مواجه هستیم، ما با یک نبرد تمدنی مواجه هستیم و انتهای این مسیر هم حالا بر اساس سنن الهی که یه بخش دیگری از کتاب هستش، انتهای مسیر هم مشخص هست، راه هم مشخصه و اون اصول و ضوابطی که ما باید رعایت بکنیم تا انشالله به ظهور از توجه در روح خدا برسیم، اینا هم کلیاتش تو این کتاب مطرح شده. حالا باز در مورد کلیت کتاب اگه
بله حتما، من این تمنا رو دارم با ما همراه باشید. یک خواهش از سرکار خانم ساختبار که برشی از قوم برگزیده رو برای دوستان عزیز شنونده قرائت کنند تا عزیزان با بطن و متن و جنس روایت و قلم نویسندگان این اثر از جمله جناب رشدی بزرگوار آشنا شن، به بخش دوم برنامه گام خواهیم گذاشت.
برگزیده تعبیری است برآمده از قرآن که در آیات متعدد به قوم بنی اسرائیل و امت اسلام نسبت داده شده است. حقیقت برگزیدگی برخلاف اعتقاد یهودیان نشانه برتری ذاتی نیست، بلکه مأموریتی الهی است که خداوند متعال پس از کسب شایستگی به یک قوم اعطا می کند. آنگاه این قوم برگزیده است که با راهبری امام خیش باید صبورانه به میدان جهاد بر ضد طاغوت وارد شود تا واسطه ی هدایت سایر مردم و بسترساز تحقق دولت جهانی حق شود. هرگاه این قوم از مسیر الهی فاصله بگیرد، برگزیدگی از او سلب شده و به قومی دیگر واگذار می شود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب قوم برگزیده به قلم حجت الاسلام رشدی بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه بخش دوم گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با حجت الاسلام رشدی، مهمان برنامه امروز سیم و زر. جناب آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. جناب رشدی، وقتی ما درباره همین واژه یعنی خود قوم برگزیده صحبت میکنیم، در کلام الله مجید این واژه هم به قوم بنی اسرائیل و یهود هم به امت اسلامی اطلاق شده، اما خوانشی که خاصه طی چند دهه اخیر با به قول معروف قدرت گرفتن رژیم قاسب صهیونی در ساحت حالا چه خود آها و توطئه‌های کشور انگلیس، بعد ایالات متحده امریکا و حامیانی که در نهایت این کشور پیدا کرده و خودش رو به عنوان قوم برتر داره تعریف میکنه، در حالی که حسب برگ روایت‌های فصل اول این کتاب تأکید شده که برگزیدگی در حقیقت یک رسالت سترگی است که برای این دو امتی که نام بردم، یعنی امت اسلام و بنی اسرائیل و قوم یهود قرار داده شده، و حال اینکه بتوانند در مسیر این رسالت سرفراز باشند و رسیدن به آن نقطه‌ای که در جملات پایانی فصل پیشین فرمایشتون بود، یعنی ظهور حضرت حجت. کمی درباره این ویژگی و جنس روایت آشنازدایی که شما در این اثر و قوم برگزیده با مخاطبانش داره درباره همین واژه قوم برگزیده مطرح میکنه، ارجاع اشارتی خواهید داشت قربان؟
خدمت شما عرض بکنم که خوبه من اینجا در واقع توی تاریخ نگارش کتاب قوم برگزیده مروری داشته باشم.
خواهش میکنم.
برگزیده از اینجا شروع شد که توی بحث های قرآنی که از دو سال قاسمیان مطرح میکردن، حالا چه منبرهاییشون که منبرهای قرآنی بود، چه سر کلاس‌هایی که حالا ما تلمذ میکردیم پای درس ایشون و چه جاهای مختلف تو جلسات مختلف و اینها، یه بحثی روشون مطرح میکردن به نام قوم برگزیده. از همون موقع ما یه مقداری حساس شدیم به مسئله که این مسئله چیه، یعنی چی یه بحث قرآنی جدید داره در مورد یک قوم، در مورد یک امت، در مورد یک تمدن صحبت میکنن که اینها برگزیده شدن، این یعنی چی؟ و بعد دیگه میشه که برخی از طلاب دانشگاه این محتوا یواش یواش تحت اشراف آقای قاسمیان پرورش داده شد و متوجه شدیم که قرآن داره از یک در واقع نبرد تمدنی صحبت میکنه.
بله.
یک قومی به نام قوم بنی اسرائیل که ابتدا قرار بود اینها برگزیده شدن برای انجام یک مأموریت تاریخی، اینها قرار بود یک کاری را انجام بدن و بعد از اینکه طی سالهای طولانی مشخص شد که اینها این کار را انجام نمیدن، مأموریت منتقل شد به تمدن دیگری به نام تمدن اسلامی، امت اسلامی، که خب ذیل امت اسلامی اقوام مختلفی وجود دارن که اینجا در قرآن ما می‌بینیم در آیه انتهایی سوره که حج آیه 78 می‌فرماید که وجاهدوا فی الله حق جهاده و وجتباکم، شما جهاد بکنید در راه خدا، حقش هم به جا بیارید، چرا؟ چون اون شما رو برگزیده. یعنی علاوه بر این که در مورد بنی اسرائیل دو سه آیه داریم که اینها برگزیده شده بودند، در مورد امت اسلام هم داریم که اینها برگزیده شدن. این نشون میده که در قرآن ما با دو جمعیت و با دو روح مواجه هستیم که یکیشون برگزیده بودند و الان از برگزیدگی دادن و گروه دیگری که الان برگزیده هستند و با همون معنی که توی کتاب منعکس شده مباحث بشه، یعنی اونا انتخاب شدن از طرف خدا برای اینکه یک مأموریت الهی تمدنی رو رقم بزنن و اون مأموریت اینه که بالاخره باید توحید رو در سراسر عالم پیاده بکنن و همه مستضعفین رو نجات بدن و همه مستقل بشن و پای خودشون رو
درست
پدیده استعمار و استکبار اونها کلا از بین بره. اما این قوم بنی اسرائیل این برتری رو به معنای برتری ذاتی قلمداد کرد، گمان کردن که وقتی خدا اینا رو برگزیده یعنی دیگه هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن. بذار من یه توجه بدم شما رو به این، برخی از این رجال سیاسی صهیونیست‌ها حتی بعد از این طوفان الاقصا و اینها که مصاحبه میکردن، اینا تو مصاحبهشون بود که ما حق داریم جنایات رو، حالا اونا که نمیگفتن جنایات، ما حق داریم این کارها رو انجام بدیم و فلسطینی‌ها رو و مردم دیگر و مسلمانان و شیعیان اینا رو بکشیم، چرا؟ چون ما قوم برتر هستیم. یعنی یکی از چیزهایی که بهش تمسک میکنن واسه این چیزهایی که ما بهش میگیم جنایت و اونا حق به خودشون، همین برتری انگاری برای خودشون فکر میکنن اینا قوم برترن، پس هر کاری میکنن. در صورتی که ما در قرآن و همچنین اگه به کتب خودشون که عهد این و اینها باشه مراجعه بکنیم، میبینیم که این برگزیدگی معنای اتفاقا یک مأموریت تکلیف الهی به دوش هست و سختی ها و ابتلاعاتی تو این مسیر برای قوم برگزیده رقم میخورد. حالا افتاده این مأموریت به دوش امت اسلامی و از امت اسلامی یک قومی بالاخره باید پاشه و این مأموریت رو و این کار رو انجام بده ببره جلو.
اتفاقا این مؤلفه که حاج آقا بهش اشاره کردید، حالا فارغ از اصلا اون مسیحیت اوانجلیستی که وجود داره، روایتی که همین دو سه روز اخیر در حقیقت که من افتخار همکلامی با شما رو دارم از زبان تعدادی از سران بخش ادیان یهودیت خاصه در خود این سرزمین های اشغالی روایت به شکل نعل به نعل خود رسانه های این رژیم قاسم همون رو بازتاب دادن که ادعایی که حالا کسی مثل نتانیاهو در باره یک فرد یهودی و معتقد به دین یهود داره نه تنها وجود نداره که او دقیقا خود فردی ضد یهود هست. من میخوام درباره همین جنس رسالت و این دوگانگی ایجاد شده با آن نگاه ادبیات موعود و ادبیات مهدوی با شما صحبت کنم، اما یک تمنا رو بعد سرکار خانم ساختوار داشته باشم، برشی دیگر از قوم برگزیده رو با من و دوستان عزیز شنونده مطرح بکنم. به فصل سوم و پایانی این گفتگو گام خواهیم نهاد.
قبله تنها یک جهت برای انجام اعمال عبادی نیست، بلکه در واقع نمادی از یک جهتگیری است، تا جایی که در نگاه قرآن هر گروهی وجهه یا قبله مجزایی دارد که بدان متمایل است. اینکه قبله نماد و شاخصی برای مشخص شدن جهتگیری انسان است. در آیات متعدد از کلام الله مجید مشاهده می شود. از جمله آیه 143 سوره بقره که در آن پس از معرفی امت اسلام به عنوان امت وسط و برگزیده دلیل تعیین بیت المقدس به عنوان قبله اول مسلمانان چنین آمده است: و همان گونه که برای شما قبله مستقل تعیین کردیم، شما را امتی میانه معتدل میان افراط و تفریط قرار دادیم و ما قبله ای را که بر آن بودی بیت المقدس را قرار نداده بودیم جز برای آن که کسی را که پیروی از این پیامبر می کند از کسی که به عقب باز می گردد و در قبله سابق باقی می ماند باز شناسیم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب قوم برگزیده بود که تقدیم شما کردیم و در ادامه ازتون دعوت میکنیم بخش سوم و پایانی گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با نویسنده این کتاب. جناب آقای خرمی، در خدمت شما هستیم. سپاس فراوان.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. و آنچنان که عرض کردم جناب رشدی بزرگوار، با این نگاه من میخوام فصل پایانی فرمایش شما رو ذیل دامنه مخاطبانی که میتواند این کتاب برای خود تعریف و تبیین کند مورد خطاب قرار میدم. وقتی ما درباره حوزه ادبیات مهدوی، اصلا مسئله به نامی انتظار برای ظهور موعود صحبت میکنیم که در تمامی ادیان الهی هم بهش ارجاع و اشارت شده و میپذیریم آنچنان که دیگر ادیان برش صحه گذاشتن که دین اسلام و رسول آن که رسولی ختمی مرتبت ما رو خطاب میکنیم اکمل تمامی دین ها است، پس تفکری به نام انتظار و در نهایت همان چند جمله‌ای که شما و عزیزان دیگر همقلم در قوم برگزیده در همان مقدمه کتاب برای رسیدن به اون آرمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف اشراف داشتید، میتواند خود پاسخی بسیار بسیار دقیق در مواجهه با همین کلمه، یعنی برداشته شدن آن رسالتی که به قوم بنی اسرائیل بود و کاهلی که در این مسیر، سستی هایی که در این مسیر صورت گرفت و سپردن این مقوله برای نگه داشتن این پرچم سبز محمدی و در نهایت رسیدن به آن روز موعود است. من میخوام فصل پایانی فرمایشتون رو در تنویر و تبیین این نگرش، یعنی گره زدن زلف ادبیات مهدوی و فلسفه موعود و آن خوانش غلط که اتفاقا به زور هم دارن متوسل میشن، چه اونجلیست ها چه به قول معروف گفتنی صهیونیست ها رو از زبان شما داشته باشیم. تمام قد میشنویم، حد اکثر هم 3-4 دقیقه فرصت داریم.
مثلا شما عرض بکنم ببینید یه ویژگی دیگری که این کتاب داره این هستش که بحث مهدویت رو به نحو خاص و ویژه‌ای متفاوت از بحث ها و آثار دیگه مطرح کرده.
بله.
مهدوی رو اگه نگاه بفرمایید همه با نگاه به آینده، این که مثلا حضرت بخوان تشریف برما بشن علائم ظهور چیه، وقتی میان چه اتفاقاتی میفته، بعد از استقرار چه اتفاقاتی میفته، اما مسئله ظهور و منجی و اینها رو با نگاه به گذشته و با نگاه به دل تاریخ مطرح کردیم.
درست.
به نظر ما خدای متعال با ربوبیت خودش داره جریان عالم رو به نحوی اداره میکنه که ما اگه کل تاریخ رو از حضرت آدم علی نبی علیه و علیه السلام تا انتهای دوره این دنیا بررسی میکنیم، یک مسیر پیوسته ای رو مشاهده میکنیم. اینطور نیست اتفاقات همینطوری به صورت نامنظم داره میفته، نه، یک اتفاق پیوسته داره میفته. ما اگه بدونیم گذشته چطور بوده، میتونیم در واقع آینده رو هم درست تصویر بکنیم. ما از گذشته متوجه میشیم که طرح خدا واسه این که توحید در سراسر عالم پخش بشه و همه انسان ها به خوشی و سعادت برسن، این هستش که یک قومی قیام بکنه و بخواد که کار خدا رو پیش ببره. و اگر هم بنی اسرائیلی در یک دوره از تاریخ اینا انتخاب میشن و برگزیده میشن، برای همین کاره که این کار رو انجام نمیدن و دنیاگرا میشن و نتیجهش این میشه که الان در واقع یک خلطی بین مباحث دینی و مباحث دنیوی خودشون کردن و دنیا رو ترجیح دادن.
کامل.
اما قوم برگزیده اون قومیه که قیام کرده برای اینکه اون آرمان نهایی رو رقم بزنه و از حجت تشریف فرما بشن و ادامه مسیر رو با ایشون سفری بکنه. این چیزی هم که شما فرمودید که منجی پیامی که الان وجود دارن، حتی خود مثلا نتانیاهو هم که نگاه بکنید، اینها در واقع اگر خودشون هم اندیشه عمیقا دینی نداشته باشن، متصل به افرادی از جریان یهود هستن که اینا اندیشه دینی تحریف شده دارن، یعنی با نگاه به منجی و اینها دارن این کارها رو انجام میدن. یعنی تصورشون اینه که ما باید مثلا نمیدونم کشورهای منطقه فلسطین، لبنان، ایران، عراق، اینها رو در واقع تحت سیطره اون دریاریم، همه جا مثلا تحت حکومت صهیونیستی باشه تا اون منجی ظهور بکنن. یعنی اونها هم با نگاه دینی دارن این کار میکنن، اون تا قرآن داره پرده برداری میکنه از این نگاه غلط اینها. و ما تلاش کردیم که به قوم برگزیده این رو نشون بدیم که اینها با اندیشه غلط، با اندیشه دینی غلط دارن این کارها رو انجام میدن.
درسته. اتفاقا یکی از مؤلفه هایی که حتی در فرمایشات حضرت آقا هم، چه قبل از این جنگ تحمیلی 12 روزه و چه پررنگ‌تر پس از این اتفاق روایت شد، در کنار شور اتحاد و همبستگی، کشیدن خط تمیز میان آنچه که ما دین یهود مینامیم که برای تمامی ادیان و البته این دین هم پیروان دین هدایتگر و مبین اسلام احترامی تمام قد قائل هستند، و البته اون تفکر صهیونی که وجود داره، یعنی خانش خودمحورانه و سودجویانه از آنچه که باورهای این دین یعنی دین یهود هست، از طرف مستکبران و مستعمران و در حقیقت خوناشامانی مانند نتانیاهو و حالا همه کسانی که در رأس این رژیم صهیونی قرار گرفتن. من از اینکه دقایقی از وقت خودتونم جناب رشدی در اختیار سیم و زر رادیو فرهنگ قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم و التماس دعای خیر برای من، همکارانم و ملت شریف ایران از سوی شما دارم. شما رو به خدای یگانه میسپارم.
خدا حافظ شما باشه، انشالله که
موفق و مالا باشید. به مهر و برقرار به نام. از شما هم سرکار خانم ساختبار بسیار بسیار سپاسگزارم و شما نازنینان رو هم به خدا یگانه و منان میسپارم تا فرصت شنیدار بعد در سیم و زری دیگر. یا علی، خدا نگهدار.
بسیار متشکرم جناب آقای خرمی که مثل همیشه یار و همراه ما بودید در برنامه سیم و زر. ممنونم. همینطور از شما هم تشکر میکنم حجت الاسلام رشدی که در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ حاضر شدید. بی نهایت سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ هم به سبب همراهیتون با این برنامه سیم و زر بی نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
خب شنوندگان محترم، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه ها از ساعت 6 بامداد در خدمت شما بودیم. امیدواریم آنچه شنیدید مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. در ادامه هم ازتون دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من، که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه این برنامه رو به مدت